Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyayı vel mursalina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimne ma yenfa'una ve enfa'na bima'allemtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme affir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimin. وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله. تولد 773 هجري وفات 852 هجري. رسيد مجلسة 38. در این جلسه ابتدا تعریف اسناد و تعریف متن رو میخونیم و بعد از اون دیگه در مورد حدیث مرفوع. مصنف رحمه الله میگه ثم الاسناد و هو الطریق الموصلة الى المتن والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. سپس إسناد طريق رساننده به متن. وقتی میگیم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خب این طریق، این راه ما رو میرسونه به متن. خب پس این میشه اسناد. متن هم آنچه اسناد به سوی آن منتهی میشه از کلام. وقتی که اسناد تمام شد، کلامی که بعد از اون میاد متنه. پس وقتی که گفتیم حدثنا فلان عن فلان تا رسیدیم به قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینها اسناده. و بعد از اون که میگیم انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوا، مثلا این میشه متن حدیث. خب حالا بحث در مورد حدیث مرفوعه، چه مرفوعی که تصریح در اون باشه، چی مرفوع حکمی باشه. و هو اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. وإسناد یا منتهی میشه به رسول الله صلى الله عليه وسلم و اقتدا میکنه لفظ آن، یا تصریح یا حکم، یا تصریحی یا حکمی، این که نقش شده به آن اسناد از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم یا از فعل اوست یا از تقریرات اوست. پس اگر سندی منتهی شد به قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب این میشه مرفوع و این مرفوع تصریحیه، یعنی صراحتا رفع کرده شد حدیث، رسانده شد حدیث به رسول الله صلی الله علیه و سلم، چونکه در آخر لفظ اومد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی تصریح شده، آشکارا گفته شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده. بس این میشه مرفوع تصریحی اما مرفوع حکمی که انشاءالله بحث در موردش به تفصیل میاد یعنی تصریح نشده به آن صراحتا گفته نشده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اما اون گفته شخص بیانگر اینه که این امکان نداره که قول صحابی باشه بلکه این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا صحابی میگه کسی که فلان کار رو انجام داد اینقدر ثواب داره خب اینی که میگه اینقدر ثواب داره این مشخص کردن ثواب برای عمل کار صحابه نیست که بخواد اجتهاد بکنه و اجتهاد خودش بگه پس میگیم حتما از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای این کار اینقدر ثواب تعیین کرده پس این میگه مرفوع حکمیه تصریحی نبود چون که صراحتا اون صحابی نگفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که این کار اینقدر ثواب داره بلکه خودش مستقیم میگه فلان کار اینقدر ثواب داره وقتی میگه فلان کار اینقدر ثواب داره که ثواب مشخصی براش در نظر میگیره مثلا کسی این کار انجام داد مثل اینکه 10 تا برده آزاد کرده این قصد ثواب داره خب این تعیین 10 تا برده آزاد کرده صحابی که نمیتونه تعیین بکنه پس مشخص میشه که این مرفوع حکمیه خب حالا این که ما رساندیم حدیث را به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتیم میشه مرفوع و مرفوع حکمی داریم و تصریحی ممکنه که قولی باشه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته باشه ممکنه فعلی باشه رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داده باشه مثلا صحابی میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فلان کار انجام داد خب این باز مرفوع میشه یا تقریری باشه یعنی جلو رسول الله صلی الله علیه وسلم کار انجام داده میشه و رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی نمیگه وقتی چیزی نمیگه مشخصه که تایید کرده اون رو پس این مرفوع تقریری میشه و الا اگر کار حرامی بود رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت نمی کرد و می گفت که این کار حرامه دیگه انجام ندید مثال المرفوع من القول تصریحان ان یقول الصحابی و سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول کذا مثال مرفوع قولی تصریحی مرفوع تصریحی باشه و قولی باشه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته باشه صحابی میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول کذا یا میگه چی او حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بکذا یا چی میگه او یقول او يقول هو او غير هو او غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يا چی میگه او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا ونحو ذلك و مانند اینها همه اینها ما نسبت دادیم اون روایت رو به رسول الله صلى الله عليه وسلم و از چه جهت قول رسول الله صلی الله علیه وسلم بود یا فعلش یا تقریرش همش قولی بود ومثال المرفوع من الفعل تسريحان. خب حالا مثال مرفوع تسریحی که فعلیه، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کاری رو انجام داده. ان یقول صحابی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فعل کذا. صحابی میگه دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان کار رو انجام داد. او یقول هو او غیره کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یفعل کذا. یا صحابی میگه یا غیر صحابی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان کار رو انجام داد، فلان کار انجام میداد، اینطور میگه. خب همه اینها مرفوع تصریحی بود و فعلی. و مثال المرفوع من التقریر تصریحان ان یقول صحابی فعلت به حضرت النبی صلی الله علیه و سلم کذا او یقول هو او غیره فعل فلان بحضرت النبی صلی الله علیه و سلم کذا ولا یذکر انکاره لذلك. خب حالا مثال مرفوع تصریحی که تقریری باشه. تقریری گفتیم در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کاری انجام میدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نمیگه. وقتی چیز نمیگه مشخصه که تایید کرده، چون که گفتیم رسول الله صلی الله علیه وسلم در حرام سکوت نمیکنه، اگر کار اشتباهی بود سکوت نمیکرد و تصحیح میکرد اون اشتباه رو. پس وقتی که سکوت میکنه یعنی این عمل جایزه. پس مثالش اینی که صحابی میگه فعلتو به حضرت النبی صلی الله علیه و سلم کذا، فلان کار رو در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادم و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این کار نمیکنه، هیچی نمیگه. یا صحابی میگه یا غیر صحابی میگه فعل فلانون به حضرت النبی صلی الله علیه و سلم کذا، فلانی فلان کار رو در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ انکاری نکرد. خب این شد مرفوع تصریحی قولی. خب حالا مثال به مرفوع حکمی. مثال به مرفوع حکمی. خب حکمی و قولی باشه. و مثال المرفوع من القول حکما لا تصریحا. پس مثال به مرفوع حکمیه نه تصریحی. تصریحی تمام شد. مثال به مرفوع حکمیه و قولی هم. حکمیه قولی. ان یقول صحابی الذی لم یأخذ عن الاسرائیلیات ما لا مجال للاجتهاد فیه ولا له تعلق ببیان لغت او شرح غریب کالاخبار عن الامور الماضیه من بدء الخلق و اخبار الانبیاء او الاتیه کالمراحم والفتن و احوال یوم القیامه و کذا الاخبار عما یحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتدي مخبرا له وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتدي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد من يخبر عن الكتب القديمة فلهذا بقى الاحتراز عن القسم الثاني. پس مثال به مرفوع حکمی قولی این که صحابیی که این که بگه صحابیی که نگرفته از اسرائیلیات چی بگه؟ بگه چیزی که مجالی برای اجتهاد در آن نیست و تعلقی نمیگیره آن به بیان لغت یا شرح غریبی. پس صحابی مرفوع حکمی قولی. صحابی شرطش اینه که از اسرائیلیات نگرفته باشه، چون که اگر از اسرائیلیات گرفته صحابی بگه مثلا یه چیزی بگه نسبت نده به رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگیم چونکه احتمال داره که این صحابه از اسرائیلیات گرفته باشه، پس نمیگیم که این مرفوع حکمیه که احتمالا از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده. دقت کردین؟ پس اون صحابی که نقل میکنه به ما از اسرائیلیات نگرفته باشه. و مجالی هم برای اجتهاد در آن نباشه، یعنی اون چیزی که داره میگه بهمون اون چیزی نیست که احتمال داشته باشه که خود اون صحابی اجتهاد کرده باشه، چون که اگر مجال اجتهاد باشه میگیم خب احتمالا اجتهاد خودشه دیگه، چون که به رسول الله صلی الله علیه و سلم که قول نسبت نمیده، پس احتمال در اجتهاد خودش باشه. پس این مرفوع حکمی باز نمیشه و تعلقی هم به بیان لغت نگیره. اما اگر داره لغتی را شرح میده، خب میگه این دیگه قول خودشه، فلان چیز را معنی میکنه، یتحنثو معنی میکنه، میگه یتعبدو، خب میگه این که معنی کرد، این یتحنثو معناش یتعبدو میشه، این قول خودشه دیگه، قول رسول الله صلی الله علیه وسلم احتمال نداره، چون که دیده که این کلمه سخته خودش اومده ترجمه کرده. پس این هم مرفوع حکمی نمیشه، میگیم این قول خود صحابه است. یا شرح غریب حدیث رو شرح میده، خب اینها اگه باشه مرفوع حکمی بهش نمیگیم. خب حالا اگر اینها نباشه مرفوع حکمی میشه. مثل چی؟ که الاخبار عن الامور الماضیت، مانند خبر دادن از امور گذشته، از بدء خلقت و اخبار پیامبران، یا خبر دادن از امور آتیه، اموری که میاد بعدها میاد، مانند ملاحم، جنگ ها، فتنه ها، احوال روز قیامت. خب اینها چیزیه که صحابه نمیتونه اجتهاد بکنه، مجالی نیست به اجتهاد کردن، چون که اخبار گذشتگان، بعد خلقت، پیامبران مثلا، خب اینها ما که از غیب خبر نداریم، صحابه که از غیب خبر نداره، پس وقتی که نقل میکنه میگیم از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده، و اون صحابی هم گفتیم معروف نیست که از اسرائیلیات گرفته باشه. همچنین خبر از آینده، مثلا صحابه میاد میگه در آخر زمان فلان چیز اتفاق میفته، خب اینی که داره میگه خبر از غیبه، آیا صحابه از خودش میتونه بگه؟ نمیتونه بگه، و نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نداد، پس این میگیم حتما از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده، پس میشه مرفوع حکمی، انگار که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده. و همچنین و احوال یوم القیامه، همچنین احوال روز قیامت، صحابه میگه در روز قیامت فلان اتفاق میفته، در روز قیامت با فلان گروه فلان رفتار کرده میشه. خب اینها امور غیبیه، باز میشه مرفوع حکمی، یعنی انگار که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده. و کذا و همچنین خبر دادن و کذا الاخبار عما یحصل به فعله، و همچنین خبر دادن از آن چی که حاصل میشه به انجام دادن آن ثواب مخصوص یا عقوبت مخصوص. فلان کار کسی انجام بده اینقدر ثواب گیرش میاد، مثلا 10 تا، مثل اینکه 10 تا برده آزاد کرده، یا فلان کس فلان کار انجام میده این فلان کار بد انجام میده این عقوبت در روز قیامت به او تعلق میگیره. خب اینها باز صحابه نمیتونه اجتهاد بکنه، مجالی برای اجتهاد نیست، پس اینها همش مرفوع حکمی میشن، یعنی اینها قول رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه ولی تصریحی نیست، مرفوع حکمیه. خب چون که خبر دادن او به آن اقتدا میکنه که او خبر داره میده به چیزی که اجتهاد در آن نیست و چیزی که مجالی برای اجتهاد در آن نیست، اقتدا میکنه که شخص توقف بکنه به گوینده اش. وقتی که من میفهمم در اینجا مجالی برای اجتهاد در آن نیست، من خودم از خودم نمیگم بلکه از طرف گوینده میگم، کسی دیگر. و صحابه که میگه چون که نمیتونه اجتهاد بکنه وقتی و خودش میفهمه که نمیتونه در اینجا اجتهاد بکنه ولی داره میگه، مشخصه که متوقف این قول به گوینده اش. و صحابه هم وقتی که گفتیم متوقف این قول به گوینده اش، صحابه هیچ کس نمیتونه صحابه رو متوقف بکنه، یعنی صحابه از کسی نمیگیره جز از رسول الله صلی الله علیه و سلم یا از یا خبر میده از کتاب های گذشتگان، دو حالت بیشتر که نداره. وقتی که گفتیم اینجا این قولی که صحابه داره میگه مجال برای اجتهاد نیست، صحابه از خودش نمیتونه بگه در اینجا نمیتونه اجتهاد بکنه. خب وقتی که این حکم کردیم، خب پس مشخصه از یک کسی شنیده، یک قائلی داره این کلام، یک گوینده ای داره. خب حالا این گوینده دو حالت بیشتر نداره که صحابه، یعنی نسبت به صحابه اون گوینده دو حالت بیشتر نداره، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم یا کتابهای پیشینیانه. و ما حکم کردیم ابتداءن که اون صحابه از اسرائیلیات نگرفته باشه، اگر از اسرائیلیات نگرفته باشه پس مشخص میشه که این قول قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس مرفوع حکمی میشه. اما اگر اون صحابه از اسرائیلیات گرفته، یعنی چون که بعد از صحابه هستن، خب حالا خیلی خیلی قلیل معروفن که این صحابه از اسرائیلیات گرفته، مثلا معاذ بن جبر رضی الله عنه، عبدالله بن سلام، عبدالله بن سلام رضی الله عنه عالم یهودیت بود، یکی از علمای برجسته آنها بوده، خب بعد مسلمان شد. وقتی که عالم بزرگشون بوده اطلاع کافی از کتب قدیم داشته، خب پس احتمال داره که از کتب قدیم بگیره. خب پس وقتی که از اون صحابی علما حکم کردن که این صحابی از اسرائیلیات بعضاً گرفته، خب پس اینجا ما به احتیاط میگیم پس این حتما از اسرائیلیات گرفته و به احتیاط به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت نمیدیم، نمیگیم که این مرفوع حکمیه. خب بعد میگه فاذا کان کذلک فله حکم ما لو قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو مرفوع سواء کان مما سمعه منه او عنه بواسطه. و پس اگر چنین باشه، پس یعنی حکم کردیم به مرفوع حکمی، پس حکم این کلامی که صحابه داره میگه مانند اینه که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته باشه. و دقت بکنیم گفتیم زمانی که حکم کردیم این مرفوع حکمیه، فرقی نمیکنه که خود صحابی از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده باشه یا از کسی دیگر با واسطه شنیده باشه. و مثال المرفوع من الفعل حکمان ان یفعل ما لا مجال للاجتهاد فیه فینزل على ان ذلك عنده عن النبی صلی الله علیه و سلم كما قال الشافعی فی صلاة علی فی الكسوف فی كل رکعت اکثر من رکوعین. خب اونایی که خوندیم مرفوع حکمیه قولی بود، حالا مرفوع حکمیه فعلی. مثالش میگه این که انجام بده صحابی انجام بده کاری که مجالی برای اجتهاد در آن نیست، دلیل نداره که اجتهاد صحابه باشه با توضیحاتی که در بالا هم خوندیم. پس قرار داده میشه بر این که نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده براش، یعنی مشخص میشه این مرفوع حکمیه، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم همین چنین کاری انجام داده که او داره انجام میده، مانند آنچه که امام شافعی رحمه الله در نماز کسوف علی بن ابی طالب رضی الله عنه میگه که علی رضی الله عنه در هر رکعتی بیش از دو رکوع خوانده، یعنی در روایتی که داریم سه رکوع. و مثال المرفوع من التقریر حکمان، و حالا مثال به مرفوع حکمی که تقریریه، ان یخبر الصحابی انهم کانوا یفعلون فی زمان النبی صلی الله علیه و سلم کذا فانه یکون له حکم الرفع من جهت ان الظاهر اطلاعه صلی الله علیه و سلم على ذلك لتوفر دواعیهم على سؤاله عن امور دینهم ولأن ذلك زمان وإن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلون والقرآن ينزل ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. خب مثال مرفوع حکمی تقریری اینه که خبر بده صحابی که آنها در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان کار رو انجام میدادن. خب پس این حکم رفع میگیره، وقتی که میگه ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم فلان کار انجام میدادیم، این در حکم چیه؟ در حکم رفعه، یعنی مرفوع حکمیه و جزء تقریرات میشه که اینها این کار انجام میدادن. خب یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم چیزی نگفته، تقریری میشه دیگه. خب حالا میگه این حکم رفع میگیره از جهت این که در ظاهر اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم اطلاع داشته از این کارشون چونکه انگیزه ها و الزاماتی وجود داره برای اینکه صحابه از امور دینشون سوال می گرفتن از رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس وقتی میگن ما فلان کار رو در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادیم، خب این میگه مرفوع حکمیه. چرا؟ چون که صحابه اگر یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید نکرده بود، خب اینها صحابه کسانی بودن که همیشه در امور و مسائل شرعی از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میکردن همیشه. پس مشخصه که این کار جایزه، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی بهشون نگفته و الا خودشون سوال میگرفتن. و همچنین چون که زمان نزول وحیه، پس چیزی از صحابه، کاری از صحابه صادر نمیشه، واقع نمیشه و که استمرار داشته باشن بر آن، جز این که این کار میگیم ممنوع نبوده براشون. و الا اگر ممنوع بود، چون که زمان وحیه و اینها استمرار دارن بر این کار، وحی نازل میشد که به رسول الله صلی الله علیه وسلم که بهشون بگید که این کار دیگه انجام ندن. خب پس وقتی که صحابه میگن ما در زمان میگن ما فلان کار انجام میدادیم، یعنی جایزه، چون که اگر و چون که میگن ما فلان کار انجام میدادیم، مشخصه که استمرار داشتن بر این کار. خب این کار انجام میدادن و هم داره نازل میشه. اگر حرامه، خب خداوند متعال وحی نازل میکنه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که این کار که اینا انجام دارن میدن حرامه و نباید انجام بدن. خب میگه جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهما و ابو سعید خدری رضی الله عنهما استدلال میکنن، یعنی استدلال کرده اند بر جواز عزل. بر جواز عزل، عزل همینه که وقتی که زن و شوهر جماع میکنند، قبل از اینکه منی نازل بشه شوهر خودش کنار میکشه تا اینکه منی خارج از رحم نازل بشه و اون زن باردار نشه. خب میگه ما این کار انجام میداد، استدلال کردن جابر و ابو سعید رضی الله عنهما بر جواز عزل، که عزل جایزه. به چی؟ به این که آنها انجام میدادند و قرآن نازل میشد، و اگر از این عزل از چیزهایی که منهی عنه، قرآن نهی میکرد. پس این دو صحابه بزرگوار که هر دو هم جزو علما هستند، چنین گفتند کنا نعزل، و روایت داریم از خب از اینها که گفتند کنا نعزل و القرآن ینزل، ما عزل میکردیم در حالی که قرآن نازل میشد. یعنی اگر این عزل حرام بود، خب وحی میومد که از حالا به بعد دیگه این کار انجام ندن. خب پس اینها میشه مرفوع حکمیه تقریری. صحابه میگن ما انجام میدادیم فلان کار رو، میشه مرفوع حکمیه تقریری، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم هیچی نگفت. پس وقتی چیزی نگفته، مشخصه که این کار جایزه. خب بعد چیزای دیگری که مربوط به مرفوع حکمی میشه و تحت آن قرار میگیره، خب ان شاء الله خواهیم خون چندین مورد. خب بعضی ها اختلافات وجود داره، به خاطر همین میگه آن چیزهایی که ملحق میشه به مرفوع حکمی فلان و فلان و فلان، ان شاء الله در جلسه بعد میخونیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.